بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 با درود و شادباش‌های نوروزی به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه طول این برنامه من امیر آرمین گزارش‌ها و خبرها از ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی می‌رسانم. در میان گزارش‌های ما شعری از فریدون مشیری شاعر فقید معاصر به مناسبت بهار و نوروز، محکومیت ایران برای سومین بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رضا اصلان و کتاب او درباره اسلام و گزارش های دیگر را بشنوید. اما ابتدا خلاصه خبرها از مهدیه جاوید.
با سلام، قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش به تصویب رسید. قطعنامه 1747 به دنبال سرپیچی ایران از قطعنامه پیشین سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده بود فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. الهاندرو وولف جانشین نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد طی سخنان خود در جلسه شورای امنیت تاکید کرد در صورت سرپیچی ایران از این قطعنامه آمریکا از تصویب قطعنامه‌های بیشتر علیه ایران حمایت می‌کند. آقای وولف گفت:
And while we hope Iran responds to this resolution by complying with its international legal obligations, the United States is fully prepared to support additional measures in 60 days.
در حالی که ایالات متحده امیدوار است ایران به این قطعنامه واکنش نشان داده و به وظایف قانونی و بین المللی خود عمل کند، اما ما همچنین آماده ایم تا در صورتی که ایران مسیر دیگری را برگزیند پس از 60 روز از اقدامهای بیشتر علیه ایران حمایت کنیم. در جلسه روز شنبه شورای امنیت هر 15 عضو شورا با ابراز نگرانی از برنامه های اتمی ایران به این قطعنامه رأی مثبت دادند. مدیر فعالیت‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید روز شنبه نیروهای سودانی از دیدار او از یک اردوگاه آوارگان جلوگیری کردند. جان هولمز معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت با وجودی که او اجازه ورود به اردوگاه را از پیش دریافت کرده بود، نیروهای سودانی نه تنها اجازه ورود مقام‌های سازمان ملل به اردوگاه را نداده، بلکه نوارهای فیلمبردار سازمان ملل را نیز مصادره کردند.
با سپاس از مهدیه جاوید و گزارش ها. در روزهای نخستین بهار و نوروز هستیم. به یاد فریدون مشیری شاعر فقید معاصر و شعر او، شعری در مورد بهار با صدای مانیا منصور همکار رادیو فردا که آغازگر گزارش های برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا خواهد بود.
باران بوی سبز بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سفید، برگ های سبز بید، عطر نرگس رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ.
مانیا منصور و شعری از زنده یاد فریدون مشیری شاعر معاصر ایرانی. شورای امنیت برای سومین بار در یک سال اخیر قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. بر اساس قطعنامه شماره 1747 که ساعتی پیش به تصویب شورا رسید، ایران به دلیل سرپیچی خواست جامعه جهانی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از نظر اقتصادی و نظامی تحریم می شود. جزئیات بیشتر را از امین بزرگمهر همکار رادیو فردا می شنویم.
رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد قطعنامه جدید این شورا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به اتفاق آرا به تصویب رسید.
The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution 1747 of 2007.
نتیجه رأی‌گیری به این قرار است. پیشنویس قطعنامه 15 رأی موافق دریافت کرد. پیشنویس قطعنامه به اتفاق آرا به عنوان قطعنامه 1747 در سال 2007 تصویب شد. متن قطعنامه جدید شورای امنیت پیشتر به تایید 5 عضو دائمی این شورا، آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه و روسیه به علاوه آلمان رسیده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، این 6 کشور روز جمعه به مذاکره با دیگر اعضای شورای امنیت پرداختند تا در حد امکان نظرات آنها را در قطعنامه جدید اعمال کنند. در 23 دسامبر سال گذشته میلادی، قطعنامه شماره 1737 علیه برنامه‌های اتمی ایران تصویب شد که در آن به ایران 60 روز مهلت داده شده بود تا برنامه‌های غنی‌سازی‌اش را متوقف کند. اما واکنش ایران به آن قطعنامه گسترش برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم بود. ژان مارک دولا سابلیه، سفیر فرانسه در سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: ما دوباره در تصویب این قطعنامه یکپارچه می‌ایستیم. در قطعنامه جدید بر دامنه تحریم‌های گذشته علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی افزوده شده است. در قطعنامه جدید آمده است ایران باید پروژه‌های غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتورهای آب سنگین را متوقف کند و برنامه‌های اتمی این کشور باید به تایید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برسد. اموال و دارایی‌های 28 شرکت، فرد و مؤسسه دیگر که در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران و یا موشک‌های دوربرد هستند مسدود می‌شود. بانک سپاه و برخی مؤسسات وابسته به سپاه در این فهرست هستند. صادرات هر نوع جنگ افزار از جمهوری اسلامی ممنوع شده و برای واردات سلاح‌ها، خاص سلاح‌های سنگین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. در قطعنامه جدید از مؤسسات مالی بین‌المللی خواسته شده است که به غیر از مسائل بشردوستانه و یا هدف‌های عمرانی و توسعه برای جمهوری اسلامی گشایش اعتبار نکنند و کمک بلاعوض و وام با امتیاز نیز به جمهوری اسلامی ندهند. قطعنامه از کشورهای جهان خواسته است که در سفر مقام‌های جمهوری اسلامی که در برنامه‌های اتمی ایران درگیر هستند، محدودیت ایجاد کنند. همچنین از کشورهای جهان خواسته شده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی به کشورشان سفر می‌کنند، شورای امنیت را از سفر آنان مطلع سازند. قطعنامه جدید مطابق اصل 41 ماده 7 منشور سازمان ملل تهیه شده است. در قطعنامه شماره 1747 به ایران 60 روز مهلت داده شده است تا برنامه غنی‌سازی را متوقف کند و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند. سازمان در پایان 60 روز بار دیگر مراتب همکاری یا همکاری نکردن ایران را به شورا گزارش خواهد داد تا درباره گسترش تحریم‌ها تصمیم گیری شود.
امین بزرگمهر و قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت دایر بر تحریم بیشتر ایران. در پی رأی‌گیری و تصویب این قطعنامه، الهاندرو وولف، جانشین نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، رضایت دولت خود را از تصویب قطعنامه اعلام کرد.
The United States is pleased that the Security Council has once again unanimously taken action against what is clearly a grave threat to international peace and security.
ایالات متحده خوشبخت است از اینکه شورای امنیت بار دیگر به اتفاق آرا علیه آنچه به روشنی تهدیدی برای صلح و ثبات بین المللی است رأی داد. رهبری ایران به سرپیچی از این شورا ادامه داده و از اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سر باز زده است. قطعنامه‌های 1693 و 1737 از ما می‌خواهد که مسئولیت خودمان را در چهارچوب منشور این سازمان محترم بپذیریم و گام‌های لازم را برداریم. در حالی که ما امیدواریم واکنش ایران به این قطعنامه اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش باشد، ایالات متحده کاملا آمادگی دارد اگر ایران راه دیگری برگزیند بعد از 60 روز از اقدامات اضافی دیگر حمایت کند.
الهاندرو وولف در ادامه سخنان خود افزود:
United States is fully prepared to support additional measures in 60 days should Iran choose another course. We are here today because of the decisions.
ادامه گزارش ها. رضا اصلان، پژوهشگر و نویسنده کتاب هیچ خدایی، به جز خدا که تا امروز به ده‌ها زبان زنده دنیا ترجمه شده است در سخنرانی در سمینار سازمان امنیت جهانی که هر ماه در دانشگاه لس آنجلس با حضور اعضای این سازمان برگزار می‌شود درباره تروریسم و چالش‌های جهانی در رویارویی با پارسایی مسیحی و خشونت در جهان اسلام صحبت کرد. فیروزه خطیبی همکار رادیو فردا از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
سازمان امنیت جهانی هر ماه با برگزاری سخنرانی‌هایی به بحث و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان مختلف درباره مسائل امنیت جهانی در دنیای امروز می‌پردازد. این سازمان از سوی انجمن پزشکان مسئول و وابسته به جامعه حمایت می‌شود و اغلب اعضای آن را استادان دانشگاه و پژوهشگران در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی تشکیل می‌دهند. آقای رضا اصلان که به عنوان کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه و اسلام با اغلب رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، شبکه تلویزیونی CBS و روزنامه لس آنجلس تایمز همکاری دارد، در این سخنرانی مبارزه علیه تروریسم را جنگی ناموفق خواند، چرا که به گفته او ما اجازه داده ایم تا القاعده و اصولاً گروه‌هایی که ما با آنها رو در رو هستیم معنی و مفهوم این جنگ را برای ما تعیین کنند.
They think that they're fighting a cosmic war, not a real war, a war that can't be won in any real or measurable terms, but a war that can only be won in the heavenly realm.
این گروه‌ها معتقدند که در یک جنگ کازمیک یا وابسته به عالم هستی مشغول به مبارزه هستند و به آن از دیدگاه آسمانی و روحانی نگاه می‌کنند. برای این جنگجویان برنده شدن در این جنگ ابعاد قابل اندازه‌گیری و مشخصی که در دنیای واقعیت قابل لمس باشد ندارد، بلکه این جنگی است که برنده شدن در آن تنها در عالم هستی و در قالب روحانیت ممکن است. این جنگ در ذهنیت این جنگجویان به مبارزه بین خوب و بد تبدیل شده است، جنگی که جهان را بین ما و آنها تقسیم می کند. این جنگ برای کشورگشایی و دستیابی به سرزمین نیست، بلکه جنگی است برای به دست آوردن و شناسایی هویت و اصلیت. مشکل اینجاست که ما در غرب به جای کم ارزش جلوه دادن چنین تفکری، آن را کاملا پذیرفته ایم و اجازه داده ایم تا جنگ علیه تروریسم به شکلی که آنها برای ما فرموله کردند پیش برود و در نتیجه به نفع آنها و به ضرر ما تمام شود. ما به آنها نشان داده ایم که بله، این به راستی یک جنگ آسمانی میان بد و خوب است، با این تفاوت که در غرب ما خوب هستیم و شما بد، و به اعتقاد من این جنگی است که ما هرگز در آن برنده نخواهیم شد. با دیدگاه مذهبی که ما در این کشور پیدا کرده ایم و تفکر ایوانجلیک و مژده دهنده‌ای که در میان نیروهای نظامی ما حکم فرما شده است و تصویری که رهبران سیاسی آمریکا از این کشمکش‌ها با تروریسم و تندروهای اسلامی به دست دادن، امروز این درگیری ها در دنیای غرب نیز به جنگی برای بقای بشریت تبدیل شده است و در نتیجه ما هم درگیر همان جنگی هستیم که تندروهای اسلامی و تروریست ها درگیر آن هستند و هر چقدر هم که کوشش کنیم نخواهیم توانست از نظر تعصب و احساسات شدید مذهبی بر آنها پیروز شویم. از آقای رضا اصلان نظر او را درباره آینده جنگ عراق و اصولاً آینده جهان در شرایط و وضعیت کنونی می‌پرسید.
This isn't a war, you know, between states. It's a war between ideas. And ideas can't be fought with guns and bombs. Now there's absolutely a military aspect.
جنگ عراق در حقیقت یک جنگ معمولی میان دو کشور مختلف نیست. این جنگ میان دو ایدئولوژی مختلف است و با ایدئولوژی ها نمیتوان با استفاده از اسلحه مقابله کرد. هرچند این جنگ با تمام جنبه های نظامی که در آن وجود دارد یک جنگ واقعی است، همانطور که جهادی که در مقابله با ما وجود دارد یک جهاد واقعی است و در آن شکی نیست، و ما باید بتوانیم با دستیابی به یک راه حل و یک موفقیت نسبی به این درگیری پایان دهیم. اما در این جنگ ایدئولوژی ها اسلحه اصلی توپ و تانک نیست، بلکه این کلمات هستند که نقش اصلی را به عهده دارند. به اعتقاد من ما در آمریکا در این جنگ جلو بردن ایدئولوژی ها و استفاده از کلمات نتوانستیم به موفقیت لازم دست پیدا کنیم و نتوانستیم در مقابل تبلیغات منفی که در مورد غرب در جوامع اسلامی وجود دارد ایستادگی کنیم. تبلیغاتی که بر مبنای آن جنگ آمریکا بر علیه تروریسم را به شکل یک جنگ صلیبی علیه اسلام نمایاندند. ما باید بکوشیم تا عکس این موضوع را ثابت کنیم.
فیروزه خطیبی و معرفی کتاب رضا اصلان. رسانه‌های کانادا گزارش دادند دو تن از رهبران میانه‌رو جامعه مسلمانان این کشور در پی یک تماس تلفنی به مرگ تهدید شدند. بنیانگذار و رئیس کنگره مسلمانان کانادا که هر دو در سخنرانی‌های خود در رسانه‌ها و مسجدهای کشور اسلام سیاسی و اقدام‌های افراطی برخی از مسلمانان را به باد انتقاد می‌گیرند، در این پیام تلفنی منافق نامیده شدند. گزارش داریم از مریم اقوامی، همکار رادیو فردا در تورنتو.
تلویزیون کانادا گزارش می‌دهد در پی تهدید دو تن از رهبران میانه‌روی جامعه اسلامی کانادا، پلیس دولت فدرال برای پیشگیری از هر گونه اقدام خرابکارانه ناشی از نفرت‌های مذهبی و نژادی، تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. هفته گذشته طارق فتاح، بنیانگذار کنگره مسلمانان کانادا، و فرزانه حسن شاهید، رئیس این کنگره که از آنها به مسلمانان میانه رو یاد می شود، پیام تلفنی دریافت کردند که آنها را به دلیل بدنام کردن اسلام به مرگ تهدید کرده است. اعضای کنگره مسلمانان کانادا در مصاحبه ها و دیدگاه های خود از سیاسی کردن اسلام و در سخنرانی های خود در مساجد کانادا از حکومت های همچون عربستان سعودی و ایران به شدت انتقاد می کنند. فرزانه حسن، رئیس کنونی این کنگره، به تلویزیون کانادا گفته است پس از نگارش کتاب اسلام، زنان و چالش‌های امروز، بارها هدف تهدید اسلامگرایان تندرو قرار گرفته بوده است. خانم حسن شاهید که از مخالفان سرسخت اجرای قانون شریعه در دادگاه‌های کانادا است، در پی دریافت این پیام تهدیدآمیز، وزیر امنیت عمومی دولت فدرال کانادا را برای محافظت از خود و سایر اعضای کنگره مسلمانان آگاه کرده است. طارق فتاح به سی تی وی تلویزیون کانادا گفته است وی در این پیام تلفنی تهدیدآمیز منافق نامیده شده است. منتقدان کنگره مسلمانان کانادا بر این باورند اعضای این گروه رسانه‌ها را به انحصار خود درآوردند و به اسلام حراسی در جامعه دامن می‌زنند. جیسن کنی، وزیر چند فرهنگی و مشاور پارلمانی نخست وزیر محافظه‌کار کانادا، چنین برخوردهایی در کانادا را مخرب آرامش و آزادی بیان و عقیده و آن را غیر قابل پذیرش نامیده است. اخبار تهدید مسلمانان میانه رو که آشکارا از بنیانگرایی و اسلامگرایان تندرو انتقاد می کنند، در حالی زنگ خطر جدیدی را در کانادا به صدا در آورده است که یک گروه مدافع حقوق بشر در کانادا ارقام منتشر شده سال 2006 را بالاترین آمار یهودی ستیزی در تاریخ کشور اعلام کرده است. این گروه مدافع حقوق یهودیان در کانادا در گزارش رسمی سال 2006 خود به بیش از 935 مورد یهودی ستیزی، رقمی که نسبت به یک دهه گذشته به 4 برابر افزایش یافته، اشاره کرده است. بسیاری از کارشناسان اجتماعی بر این باورند با افزایش رشد مهاجرت اقوام و ملیت‌ها با دیدگاه‌های مذهبی و نژادهای متفاوت از کشورهای مختلف جهان، کانادا در برهه تاریخی بسیار حساسی به سر می‌برد که اگر سیاستگزاران و دولت مردان کشور سیاست‌های هوشمندانه‌ای برای ارتقای مدارا و تحمل در آزادی بیان و عقیده اتخاذ نکنند، به جامعه‌ای آشوب زده و سرشار از نفرت و تناقض بدل خواهد شد. مریم اقوامی،
ترانتو. و اینک یک آگهی درباره طول موج‌های جدید رادیو فردا.
از نیمه شب یک شنبه پنجم فروردین ماه برابر با 25 ماه مارس، فرکانس‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 4 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا را می‌توانید روی طول موج‌های 19 متر، 31 متر، 41 متر و 49 متر برابر با 9805، 9865 کیلوهرتز، 7295 و 5860، 15255 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9 صبح تا ساعت 15:30 دقیقه صدای رادیو فردا روی طول موج‌های کوتاه 13 متر، 16 متر، 19 متر برابر با 7125، 15290، 15690، 17845 کیلوهرتز پخش می‌شود. و ساعت 15:30 دقیقه تا نیمه شب رادیو فردا روی طول موج‌های کوتاه 16 متر، 19 متر، 41 متر و 49 متر برابر با 5830، 7105، 7580، 15165، 15170، 15410 17510 و 17755 کیلوهرتز برنامه پخش می‌کند. در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را می‌توانید روی طول موج متوسط برابر با 1575 کیلوهرتز بشنوید.
ادامه گزارش ها از رادیو فردا. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه وارد شهر آسوان در جنوب مصر شد تا پیش از نشست سران عرب در ریاض به گفتگو درباره طرح صلح خاورمیانه بپردازد. کاندلزا رایس در این سفر با وزیران امور خارجه عربستان سعودی، اردن، امارات متحده عربی و مصر دیدار و گفتگو می‌کند و چنین به نظر می‌رسد که دوباره فعال کردن گفتگوهای صلح خاورمیانه از جمله اصلی‌ترین اقدام‌های خانم رایس در گفتگوهایش با سران عرب باشد. هومن سیسان.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه وارد شهر آسوان در جنوب مصر شد. تنها چند روز پیش از اجلاس اتحادیه عرب در ریاض، خانم رایس با وزرای کشورهای مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می‌کنند تا به بررسی راه‌های ممکن برای زنده کردن طرح صلح خاورمیانه بپردازد. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به مصر در شرایطی رخ می‌دهد که درخواست‌ها برای رفع تحریم‌های مالی دولت آمریکا علیه دولت وحدت ملی فلسطینی افزایش یافته است. خانم رایس پیش از سفر خود از طرح صلح سال 2002 عربستان سعودی حمایت کرد. بر اساس این طرح که در سال 2002 به تصویب سران عرب رسید، در قبال عقب نشینی اسرائیل از مناطق اشغال شده از زمان جنگ 1967 کشورهای عربی به عادی سازی روابط با اسرائیل می‌پردازند. قرار است در اجلاس اتحادیه عرب هم طرح صلح عربستان سعودی بار دیگر مورد تایید سران کشورهای عربی قرار گیرد. اسرائیل در سال 2002 با طرح صلح عربستان سعودی مخالفت کرده بود. با این حال به نظر می رسد در ماهای اخیر اسرائیل و آمریکا نسبت به طرح صلح عربستان سعودی نظر مساعدتری پیدا کردند. در همین حال شان مکرمک معاون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار کرد خانم رایس در سفر خود به خاورمیانه به رهبران عرب خواهد گفت که طرح صلح همچنان زنده است و این طرح برای اسرائیل نیز صلح به ارمغان خواهد آورد. کاندولیزا رایس هم روز جمعه به خبرنگاران گفت دولت‌های عرب می‌توانند در جهت پیشنهاد صلحشان به اقدامات دیپلماتیک بپردازند. البته وی تأکید کرد پیش از تکمیل توافق‌های رسمی صلح میان عرب و اسرائیل، دولت‌های عرب باید گام‌هایی را در برقراری آشتی با اسرائیلیان بردارند.
سفر کاندولیزا رایس به مصر و دیدار او با وزیران امور خارجه اردن، امارات، مصر و عربستان سعودی. گزارش هومن سیسان را می‌شنیدید. روشنفکران اروپایی سیاست‌های رهبران اتحادی اروپا را در رابطه با بحران دارفور و سودان محکوم کردند. 10 نفر از سرشناس‌ترین نویسندگان و شاعران اروپایی در نامه سرگشاده‌ای به 27 رهبر اتحادی اروپا که برای جشن 50مین سالگرد اتحادیه در برلین گرد آمدند از آنها خواستند شدیدترین تحریم‌ها را علیه دولت سودان اعمال کنند. گزارش الهه هیکس را می‌شنویم، همکار رادیو فردا از نیویورک.
گروهی از روشنفکران سرشناس اروپایی در یک نامه سرگشاده سیاست اتحادیه اروپا در قبال بحران دارفور را محکوم کردند. این نامه که در چندین روزنامه معتبر اروپایی به چاپ رسیده است، خطاب به رهبران اتحادیه اروپا است که روز شنبه 24 مارس برای گرامی داشت 50مین سالگرد اتحادیه اروپا در برلین گرد آمدند. در میان امضا کنندگان این نامه اسامی نویسندگان و شاعران نامداری چون تام استاپارد، شیمس هینی، هارولد پینکر، گانتر گراس، امبرتو اکو، برنارد هنری لوی، فرانک رامه، واسلاو هاول و یورگن هبرماس به چشم می‌خورد که همگی آنها به دلیل افکار و نوشته‌هایشان به شهرت بین‌المللی دست یافتند. امضا کنندگان این نامه 27 رهبر اتحادیه اروپا را متهم به بزدلی کردند و خواستار این شده اند که اتحادیه اروپا میبایست هرچه سریعتر شدیدترین تحریم ها را علیه رهبران حکومت سودان اعمال کنند. در نامه آمده است رهبران دولت سودان را میبایست به کشورهایمان راه ندهیم و آنها را از دسترسی به سرویس های بهداشتی و لوازم لوکس محروم کنیم و دارایی های آنها را در بانک هایمان مسدود کنیم. مقامات دولت خارتوم در رابطه با بحران دارفور زیر فشارهای قدرت‌های غربی قرار گرفتند. در منطقه دارفور در غرب سودان به دنبال شورش علیه دولت سودان به دلیل فقر و عقب ماندگی این منطقه و اینکه دولت مرکزی این منطقه را به فراموشی سپرده است، در 4 سال گذشته تا کنون 200,000 نفر کشته و حدود 2,500,000 نفر آواره و بی خانمان شدند. ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدیدی علیه دولت سودان در نظر دارند، ولی هنوز نوع مجازات‌ها در آن به مرحله نهایی نرسیده است. نویسندگان این نامه سرگشاده خطاب به رهبران اتحادیه اروپا گفتند: چطور میتوان سالگرد اتحادیه اروپا را جشن گرفت در حالی که در نزدیکی مرزهای جنوبی اروپا ضعیفترین و بی‌دفاع‌ترین افراد در سودان به قتل میرسند؟ در این نامه آمده است یکی از دلایل ایجاد اتحادیه اروپا برای متحد کردن فرانسه و آلمان بود و برای جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر. اما اتحادیه اروپا از جلوگیری جنگی که در حیات خلوت آن اتفاق افتاده با شکست روبرو شده است. نویسندگان نامه میگویند: آیا تردیدها و دودلیها درباره شربنیتسکا دوباره تکرار خواهد شد؟ واقعی که در سال 1995 منجر به قتل عام 8,000 مسلمان توسط نیروهای سرب بوسنیایی شد. دولت ایالات متحده امریکا اعمال خشونت‌ها در دارفور را جنایات ضد بشری و قتل عام خوانده است و دولت خارتوم را متهم به حمایت از گروه‌های شبه نظامی می‌کند. اما دولت سودان این اتهامات را رد می‌کند و در مقابل شورشیان را مقصر می‌داند.
الهه هیکس از نیویورک گزارش میداد و اینک یک آگهی از رادیو فردا. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر
و پایان بخش برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، واکنش جمهوری اسلامی است به قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد که ساعتی پیش با رأی هر 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورا به تصویب رسید و بر میزان تحریم ها علیه ایران افزود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیك الفرج والعافية والنصر والمستشهدين بين يدي. آقای رئیس، این چهارمین بار طی 12 ماه گذشته است که شورای امنیت در یک حرکت غیر موجه به گردانندگی تعداد معدودی از اعضای دائمی خود برای اتخاذ اقداماتی غیرقانونی، غیر ضروری و غیر قابل توجیه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هیچ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نمی باشد و بدین ترتیب در چارچوب وظایف شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل متحد قرار نمی گیرد.
صدای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را میشنیدید که به قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان میداد. به آگاهی شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا میرسانیم مشروع گزارش تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد در بخش بعدی خبر در ساعت 1 بامداد به آگاهی میرسد. و به پایان این برنامه میرسیم. توجه شما را به گزارش‌های ما درباره تحریم ایران در شورای امنیت که در